سلام به شما که همیشه دنبال درک سریع و البته عمیق اتفاقات پیچیده دنیای تکنولوژی هستید. راستش امروز که تقویم را نگاه کردم، شنبه ششم ژوئن 2026 دیدم منابع موزمون پر از اتفاقات تکان دهنده است.
خب اتفاقاتی که واقعا دارن قواعد بازی رو کلا عوض میکنن.
دقیقاً. ببینید ماموریت امروز ما توی این کندوکاو اینه که بفهمیم چطور تمرکز قدرت چه توی بازی ویدئویی باشه، چه تو زیرساختای هوش مصنوعی، چطور میتونه خطرناک باشه.
آره و یه موجی از پیامدهای ناخواسته ایجاد کنه.
درست. یعنی امروز قراره از اون تسخیر کامل تقویم گیمینگ توسط GTA 6 بگیم تا سقوط آزاد کریپتو و بحران هوش مصنوعی مایکروسافت
و البته اون نفوذ عجیب هکرها به صورت فیزیکی به دفاتر سازمانها.
وای آره، اون بخشش واقعا شبیه فیلم است. خب بیاید این موضوع رو باز کنیم. میخوام از یه جعبه پاندورا شروع کنم که شاید اولش ربطی به زیرساخت‌ها نداشته باشه اما داره یه زلزله واقعی ایجاد می‌کنه.
GTA 6؟
دقیقاً. بازی GTA 6 بالاخره تاریخ انتشارش رو برای 19 نوامبر 2026 قطعی کرده. وقتی داشتم منابع مربوط به صنعت بازی رو میخوندم، متوجه یه اتفاق دیوانه‌وار شدم.
اینکه همه دارن فرار میکنن؟
آره راستش. ناشران بزرگ مثل سونی که قرار بود بازی وولورین رو 15 سپتامبر بده بیرون یا فانکام با بازی تلماسه که 22 سپتامبر بود، اینا به معنای واقعی کلمه دارن از نوامبر فرار میکنن به سمت سپتامبر و اکتبر.
خب طبیعی هم هست وقتی با یه قول طرفن.
میدونم، چون GTA 5 تو 24 ساعت اول 1 میلیارد دلار فروخت. ولی خب سوال من اینجاست. الان سپتامبر شده یه حموم خون، یه منطقه جنگی با بیشتر از 10 تا عنوان بزرگ.
اوه آره، ترافید وحشتناکیه.
خب آیا این شرکت‌ها با فرار به سپتامبر صرفاً نوع خودکشی تجاریشون رو عوض نکردن؟
ببین چیزی که اینجا جذابه اینه که GTA فقط یه بازی نیست. یه خلای توجه رسانه‌ای ایجاد میکنه.
خلای رسانه‌ای یعنی بقیه رو نامرئی میکنه؟
دقیقاً. بودجه ساختش حدود 2 میلیارد دلاره که خب گرونترین محصول سرگرمی تاریخه. نقشه بازی هم که ترکیبی از وای سیتی و کوباست. مسئله فقط اون 70 یا 100 دلاری نیست که گیمرها میدن.
پس چیه؟
زمان. این بازی راحت 60 تا 80 ساعت از زمان مفید گیمر رو میبله.
یعنی میخوای بگی حتی اگه گیمر پول خرید ولوورین رو هم داشته باشه اصلا وقت نمیکنه بره سراغش؟
همینطوره. وقتی تریلر اول این بازی تو 24 ساعت 200 میلیون بازدید میگیره.
وای 200 میلیون.
آره، یعنی از اواسط اکتبر تا اواخر دسامبر هیچ رسانه‌ای، هیچ استریمری درباره هیچ چیز دیگه‌ای حرف نمیزنه. پیشبینی میشه تو این حموم خون سپتامبر 2 یا 3 تا عنوان بزرگ کاملا شکست بخورن یا تأخیر بخورن.
که این واسه استودیوها فاجعه است. پس توسعه دهنده‌های کوچیک‌تر باید چی کار کنن؟
استراتژی هوشمندانه واسه توسعه دهنده های مستقل اینه که هدف گذاریشون رو بذارن روی پنجره پسا GTA، یعنی دسامبر 2026 و ژانویه 27، وقتی که گیمرها تشنه محتوای جدیدن.
چه جالب. خب این ایده بلیده شدن منابع توسط یه پدیده عظیم من رو یاد بحرانی میندازه که تو منابع مالی این هفته دیدیم.
منظورت بازار کریپتوه؟
دقیقاً. همونطور که GTA منابع گیمرها رو میبلعه، تب هوش مصنوعی هم داره سرمایه ها رو میبلعه. بازار کریپتو بدترین هفتش رو از جولای 2024 تجربه کرده.
وضعیت بیت کوین خیلی خراب شد.
آره، رسید به زیر 60,000 دلار، یعنی 59,099 دلار که یه سقوط 15.5% بود. اتریوم هم با 17% سقوط رسید به 1600 دلار.
که کمترین حد تو 13 ماه گذشته است.
درسته. و تو منابع مدام یه کلمه تکرار میشد، لیکویدیت شدن. نوشته بود 1.75 میلیارد دلار لیکوید شده و سرمایه بیش از 351,000 تریدر نابود شده.
خب این عدد واقعا ترسناکه.
آره، راستش واسه کسی که شاید خیلی درگیر ترید نباشه، این تبخیر شدن سرمایه دقیقا چطور اتفاق میفته؟
ببین، مفهوم لیکوید شدن در واقع مکانیزم بیرحمانه بازارهای اهرم داره. فرض کن شما با 100 دلار خودت و 900 دلار پولی که از صرافی قرض گرفتی بیت کوین می‌خری.
خب صرافی وام میده، ولی شرطش چیه؟
شرطش اینه که اگه قیمت افت کنه و ضرر شما برسه به همون 100 دلار خودت، صرافی واسه اینکه خودش ضرر نکنه
کلن معامله رو میبنده.
دقیقاً، سیستم به صورت خودکار دارایی رو میفروشه، شما کل پولت رو از دست میدی و صرافی وامش رو پس میگیره.
وقتی قیمت 1.15% میریزه، صدها هزار نفر دومینووار لیکوید میشن.
و این فروش‌های اجباری قیمت رو بازم میکشه پایین‌تر.
درسته. الان بیشتر از 50% دارندگان بیت کوین تو ضرر هستن.
ولی وقتی داشتم دلایل رو میخوندم سرم سود کشید. من فکر میکردم این فقط نوسان بازاره یا به خاطر داده‌های قدرتمند اشتغال آمریکاست که دیدیم 272,000 شغل ایجاد شده.
آره. که باعث میشه فدرال رزرو نرخ بهره رو بالا نگه داره. گی تو ارز زیکش اشاره کرده بود. چطور باک توی ارز جانبی میتونه کل بازار بیت کوین و اتریوم رو زمین بزنه؟
چون این باگ مستقیما به قلب فلسفه کریپتو حمله کرد. ویژگی اصلی این ارزا کمیابی اونهاست. باگی که تو زیکش کشف شد اجازه میداد هکرها به معنای واقعی کلمه نامحدود سکه چاپ کنن.
یعنی بدون اینکه کسی تو شبکه متوجه بشه؟
آره، خب سرمایه گذار نهادی وقتی این رو میبینه میگه اگه یه همچین حفره‌ای تو زیکش هست چه تضمینی فردا تو بیتکوین یا اتریوم پیدا نشه؟ این توهم امنیت رو شکست.
و این فرایش اعتماد واسه اتریوم خیلی خطرناک‌تره مگه نه؟ چون زیرساخت دیفای روی اونه. اگه حمایت 1420 دلاریش بشکنه که تو منابع بهش اشاره شده بود،
خطر سقوط به 900 دلار و فروپاشی کل سیستم دیفای وجود داره. تازه کارمزد شبکه اتریوم یا همون گسفی به شدت بالا رفته، حدود 50 تا 100 دلار.
اوه، 50 دلار واسه یه تراکنش؟
آره، و واسه همین دارن بازی رو به شبکه‌هایی مثل سولانا و آوالانچ می‌بازن.
خب پس پول‌ها از کریپتو خارج میشن، ولی کجا میرن؟ تو منابع یه چرخش بزرگ سرمایه رو دیدیم به سمت زیرساخت‌های هوش مصنوعی مثل سهام انویدیا.
بله، چرخش به سمت سوداوری ملموس.
اما اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه. یه تناقض بزرگ هست. اگه هوش مصنوعی داره این همه سرمایه جذب میکنه، چرا مجله وایرد مقاله مینویسه که آیا مایکروسافت دوباره جذابیتش رو از دست داده؟ مایکروسافت که غول این بازیه.
خب این تناقض فوق‌العاده است. داستان مایکروسافت نشون میده که ساختن یه ابزار یه چیزه ولی نگهداریش یه چیز دیگه.
منظورت هزینه سرورهاست؟
آره، مایکروسافت گیت هاب کوپایلوت رو واسه برنامه نویسا ساخت. تا آپریل امسال با 10 دلار اشتراک ماهانه نامحدود بود. اما متوجه شدن هزینه پردازش وحشتناک بالاست.
پس مدل قیمتگذاری رو عوض کردن به پرداخت بر اساس مصرف.
دقیقاً، و این باعث شد تو ردیت قوغا بشه. یه کاربر عکس گذاشته بود که توی جلسه کدنویسی ساده 6 دلار پول سوزونده.
6 دلار واسه یه جلسه؟ خب معلومه برنامه نویس ها فرار میکنن.
همینطوره. دارن دست جمعی مهاجرت میکنن به سمت ابزارهای رقیب مثل کیوسر و کلود کود. مایکروسافت و مهاجرات با آژور هم به مشکل خورده.
آره، تو منابع بود که قطعیهای مکرر داشتند و محدودیت ظرفیت.
آره، این یه اشتباه کلاسیک دوران تب طلاست. اونا ابزار استخراج رو ساختن ولی نگهداریش انقدر گرون در میاد که دارن مشتریاشون رو فرار میدن.
و در حالی که سرمایه‌گذارای کریپتو دارن پولشون رو روی انویدیا شرط میبندن، خود مایکروسافت با کمبود ظرفیت سرور درگیره. راستش این قطعی‌های آژور من رو یاد یه خطر بزرگتر میندازه، بهای کنترل متمرکز
که مستقیما وصل میشه به بحران امنیتی سیسکو.
دقیقاً، سیستم‌های متمرکز وقتی ضربه می‌خورن کل اکوسیستم فلج میشه. تو منابع دیدیم که سیسکو با هفتمین آسیب پذیری روز صفر خودش تو سال 2026 درگیره.
بله، روز صفر یا همون زیرو دی.
قبل از این که بریم تو عمق فاجعه، واسه شنونده‌ای که شاید ندونه، چرا بهش میگن روز صفر؟
خب یعنی سازنده‌ها دقیقاً صفر روز فرصت داشتن تا آماده بشن. هکرها زودتر باگ رو پیدا کردن و هیچ وصله یا پچی واسش وجود نداره.
و این باگ که تو کاتالیست استیون منیجر پیدا شده، نمره خطر 7.5 از 10 رو داره. بذارین این رو واسه شنونده ساده کنم. فرض کنین یه شاه کلید دارید که کل درهای یا آسمان خراش رو باز می‌کنه.
تا
تمثیل خیلی خوبیه.
حالا میفهمین یه نفر شاه کلید رو کپی کرده، ولی شما حتی اجازه ندارین قفل درها رو عوض کنید.
و بدتر این که سیستم استیون شبکه را از طریق نرم افزار مدیریت میکنه. سیسکو 40% سهم بازار رو داره، شامل دولت‌ها و فورچون 500.
یعنی قلب شبکه‌های جهان. کابوس اصلی که تو منابع بود اینه که اگه این باگ رو با دو تا باگ دیگه ترکیب کنن،
بله، مهاجم از راه دور و بدون رمز عبور کل شبکه رو میگیره، مستقیما به دسترسی روت تو لینوکس میرسه.
یعنی اگه این رو به تصویر بزرگتر ربط بدیم، سازمان ها اومدن واسه کاهش هزینه و افزایش سرعت، امنیت مستقل رو فدای این سیستم مرکزی کردن
که بهش میگیم معماری مدافع. الان تو سیستمی گیر افتادن که نمیتونن خاموشش کنن و فقط باید منتظر پچ امنیتی باشن.
و خب وقتی قلعه های دیجیتالی ما مثل سیسکو انقدر پیچیده میشن، مهاجم ها به یه نتیجه ترسناک میرسن. چرا با نرم افزار درگیر بشیم وقتی میشه مستقیما انسان ها رو هک کرد؟
اوه، رسیدیم به گروه SRG.
آره، همون هشدار مشترک FBI و گوگل درباره گروه باج افزار خاموش. از بهار امسال اینا تصمیم گرفتن کلن فرهنگ محل کار رو سلاح کنن.
این یکی از تکان دهنده ترین تغییر پارادایم هاست. اینا نیروی جعلی میفرستن دم در شرکت با عنوان پشتیبان IT.
با یه پیراهن یقه‌دار، یه کارت جعلی، فلش رو مستقیم میزنن به سیستم. چطور ممکنه شرکتی که میلیون ها دلار خرج فایروال میکنه، گول یه جمله من از پشتیبانی اومدم رو بخوره؟
ببین، تو سازمان ها کارمند ها شرطی شدن که به پرسنل IT اعتماد کنن. هکرها میرن تو لینکدین، اسم مدیر IT رو در میارن، میگن فلانی ما رو فرستاده. وقتی هکر فیزیکی اونجاست، بهترین آنتی ویروس ها هم بیفایده میشن.
و هدف اصلیشون کجاست؟ مؤسسات حقوقی. چون داده هاشون فوق حساسه، مثل قراردادهای ادغام، ولی بودجه امنیتشون پایینه.
و یه دلیل خیلی مهم دیگه، تمایل به پرداخت باج و امضای قرارداد عدم افشا.
آره، حاضر 500,000 تا 2,000,000 دلار بده ولی رسوایی نشه. خب راهکار چیه؟
قانون حضور دو نفره، مسدود کردن پورتای USB و تماس مستقیم با IT واسه تایید هویت. دوران امنیت صرفاً دیجیتال تموم شده.
پس انسان‌ها، چه کارمندی که گول می‌خوره، چه تریدری که طمع می‌کنه، بزرگترین نقطه ضعفن. اما سوال اینه، آیا تکنولوژی میتونه از ما در برابر خودمان محافظت کنه؟
آپدیت جدید گوگل مپس دقیقاً همین کار رو میکنه.
آره، تو آپدیت اندروید اوتو، هشدارهای پاپ‌آپ فقط به صورت کوچیک روی زمان رسیدن ظاهر میشن و محو میشن، بدون اینکه کل سفر رو بپوشونن.
شاید تغییر کوچیکی باشه، اما واسه کاهش حواس‌پرتی راننده‌هاست که سالی 3,000 نفر رو تو آمریکا میکشه. واقعاً جالبه، بین اون بودجه‌های 2 میلیارد دلاری بازی و میلیاردها دلار لیکوید شده، جابجا کردن چند پیکسل داره جان انسان‌ها رو نجات میده. این نشون میده طراحی باید واسه خطاهای انسانی باشه.
عجب مسیر عجیبی رو امروز رفتیم. از زلزله GTA 6 تو تقویم تا فرار سرمایه ها به هوش مصنوعی که کریپتو رو زمین زد و مایکروسافت رو به چالش کشید. از باگ سیسکو تا هکرهایی که با فلش وارد میشن.
و یه تغییر کوچیک تو گوگل مپس.
ما کل این کندوکاو رو درباره مقیاس‌های عظیم حرف زدیم، اما در نهایت هر سیستمی دقیقاً به اندازه کوچکترین جزء خودش قدرمنده. چه اون جزء یه راننده حواس پرت باشه، چه یه خط کد وصله نشده، چه کارمندی که از روی ادب در رو واسه غریبه باز میذاره. به این فکر کنید، هر چه تکنولوژی متمرکزتر میشه، آیا اتکای ما به قضاوت‌های ساده انسانی میشه بزرگترین ابرقدرت ما یا خطرناکترین نقطه فروپاشیمون؟ بهش فکر کنید. خدا نگهدار.